بعد از ظهر در تهران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا ویژه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستید. رویا کریمی مشت هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با جدیدترین خبرها و گزارش‌ها از برگزاری اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. ازتون میخوام که همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم به طور زنده از شهرهای مختلف اروپا براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا. درود به شما همراهان رادیو فردا. فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران IFJ در گزارشی اعلام کرد که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 100 روزنامه‌نگار دستگیر و زندانی شدند. در این گزارش که همزمان با سالگرد جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شد، تأکید شده که بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز محکومیت‌های طولانی مدت گرفته یا مجبور به ترک شغل خود شدند. بنابر این گزارش در این مدت دست کم 8 رسانه نیز به دلیل فشار نهادهای امنیتی و دولتی با محدودیت‌هایی مواجه شدند. به گواه فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، از زمان آغاز اعتراضات سراسری 1401 در ایران بیش از 21 روزنامه نگار به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم و دست کم 110 روزنامه نگار نیز در این مدت احضار شدند. همچنین دست کم 20 روزنامه‌نگار به دلیل دستگیری، احضار و محکومیت‌های طولانی مدت به اجبار از ایران مهاجرت کردند. خانواده مهسا جینا امینی در نخستین سالگرد جان باختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد در حبس خانگی به سر می‌برند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی پدر مهسا بازداشت نشده و پس از بازجویی بازداشت شده و پس از بازجویی و بازگرداندن او به خانه، به آقای امینی گفته شده که او و خانواده‌اش حق خروج از منزل را ندارند. ایرانیان خارج از کشور در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهرهای مختلف جهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این حرکت‌های اعتراضی از جمله در شهرهای سئول، ژاپن، اوکلند، سیدنی و ملبورن و همچنین پاریس، لندن، بولینیا و چندین شهر آلمان و سوئد برگزار شد. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرده در آستانه سالگرد مهسا جینا امینی با 97 نفر در این شهر به اتهام به گفته این نهاد تشویش و گمراه کردن افکار عمومی برخورد کرده است. این سازمان در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد با اشاره به حساسیت سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام کرد در این رابطه 15 صفحه اینستاگرامی با درج لوگوی مناسب مسدود و در ادامه از بستر مجازی حذف شدند. در این بیانیه آمده که مطالب منتشر شده از سوی این شهروندان پیرامون فراخوان سالگرد اعتراضات بوده است. در این بیانیه در مورد چگونگی برخورد با این شهروندان جزئیاتی ارائه نشده، اما در روزهای منتهی به سالگرد مهسا جینا امینی بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان، فعالان مدنی و دانشجویی بازداشت شده و از سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. اما یک خبر ورزشی، رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که بنابر تصمیم مسئولان AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال پرسپولیس سه‌شنبه آینده تنها با حضور 27 نفر در ورزشگاه اجازه دارد به مصاف تیم النصر عربستان برود. بر اساس این گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس گفته که چنانچه بیشتر از این تعداد در ورزشگاه حضور داشته باشند، پرسپولیس دوباره شامل جریمه سنگین و محرومیت از حضور تماشاگر می شود. این محرومیت به دلیل ابراز نظر اینستاگرامی باشگاه پرسپولیس در زمان سفر این تیم به هند و اشاره به جنگ ایران و هند در دوره نادرشاه است که شکایت باشگاه گوارا به دنبال داشت. داشت. باشگاه پرسپولیس به دنبال این شکایت علاوه بر محرومیت حدود 20 هزار دلار هم جریمه شد. حضور بازیکنانی چون کریستیانو رونالدو در تیم النصر عربستان موجب شده بود هواداران بسیاری خواهان حضور در ورزشگاه و دیدن این بازی شوند.
سپاسگزارم. مهمترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم. همراه ما باشید در ویژه برنامه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله ما که برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشیم.
یا زدی بس که بابا.
مهسا امینی is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
در سال روز جان باختن مهسا ژینا امینی ویدئوهایی از شهرهای مختلف کشور منتشر شده که نشانگر جو شدید امنیتی در این شهر هاست. در شهرهای مختلف جهان هم در پی فراخوان‌های مطرح شده تجمع‌هایی با حضور ایرانیان برگزار شده. همزمان گروه‌های سیاسی مدنی و دانشگاهی مختلف هم به مناسبت این روز پیام‌هایی رو منتشر کردند. همکارم رویا ملکی در استودیو همراه من تا از جزئیات این خبرها برای ما بگه. رویا، از صبح امروز خبرهایی از فشار به خانواده ها مطرح شده. آیا جزئیات جدیدی از این خبرها در دست داری؟
رویا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در خبرها هم بهش اشاره شد، سپیده بهش اشاره کرد که بر خانواده مهسا ژینا امینی امروز فشار زیاد بوده. به هر حال در چند روز گذشته احضار فشار بر خانواده جانباختگان شدت بیشتری گرفته، فضا کاملا امنیتی بوده همونطور که بهش اشاره کردی. امروز خبرها خیلی زد و نقیض بود. اول از بازداشت پدر ژینا خبر آمد، اما بعد منابع خبری رادیو فردا اعلام کردند که فقط آقای امجد احضار شده، بعد از بازجویی به خانه برگشته، ولی اجازه نداره نه خودش و نه خانوادش که از منزل خارج بشن و بر مزار دخترشون ژینا حاضر بشن. امجد امینی رو در چند روز گذشته بارها احضار شده بوده و مورد بازجویی قرار گرفته بوده. همچنین میگفتین منابع رادیو فردا امروز ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز رو مسدود کردن، همون جایی که ژینا در اون آرام گرفته. آرامستان کاملا در محاصره نیروهای امنیتی هستش و شبکه‌های اجتماعی هم تصاویر رو منتشر می‌کنن که آب داره به اون مسیر میره، اون هم باز کردن آب سد چراغ‌ویس هستش که ماموران امنیتی اون این کار رو انجام دادن برای اینکه تمام مسیرهای فرعی رو هم حتی به این آرامستان ببندن. به غیر از خانواده مهسا امینی و فشاری که بر روی این خانواده هست، امروز حدیث نجفی یکی دیگه از جانباختگان اعتراضات پاییز سال گذشته، خواهرش در اینستاگرام خبر از بازداشت اعضای خانواده‌اش شده و گفته که 24 شهریور ماه تمام اعضای خانواده‌اش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن و گفته بدون هیچ ابلاغیه بوده، هیچ اخطاری نداشتن و ریختن توی خونه و همه چیز رو گشتن و وسایلشون رو با خودشون بردند.
آیا از بقیه شهرهای ایران چه خبرهایی داریم؟ آیا از تجمع خبری به رادیو فردا رسیده؟
خبرها زیاده رویا، اما همونطور که میدونی به هر حال بعد اینها راستی آزمایی بشه، تصاویر زیادی به دست رادیو فردا رسیده. اما آن چیزی که مورد تایید هست اینه که امروز در چند شهر، مخصوصا شهرهایی که سال گذشته کانون اعتراضات بودن، جو کاملا امنیتی بوده، ولی باز هم اعتراضات در چند محله وجود داشته. امروز در تهران جو امنیتی بوده، اما باز هم معترضان بیرون اومدن. در برخی ویدیوها حضور انبوه نیروهای حکومتی رو در میدان‌های شهر میشه دید، همچنین بعضی شهروندان که توی شهر بودن ولی نیروهای امنیتی اجازه بهشون نمیدادن که جمع بشن و به سرعت به اونا میگفتن متفرق بشید. یک ویدیو به دست ما رسید، صداش رو با هم بشنویم.
بسایی که بیش از 3 نفر باستده نمیدونم
باید گم بشه، توب تن فش بشه، آخون باید گم بشه، توب تن فش بشه، آخون باید گم بشه.
این صدایی که شنیدی تصاویری بود از شعار دادن زنان در اتوبوس‌های شهری که امروز داشتن شعار میدادن و اعتراض خودشون رو اینجوری اعلام کردن. تصاویری هم از کرج به دستمون رسیده، شعارهای ضد حکومتی و مردمی که در کرج بودند و در اونجا شعار میدادند.
درود به شرفتون.
تصاویری از رش و چند شهر دیگر رو یا به دستمون رسیده.
آیا آماری هم از بازداشت، تیراندازی یا کشته شدن معترضان تا به حال منتشر شده؟
هنوز به دست ما بسیار آمار رسیده، تصاویری از کشته شدن داشتیم اما هنوز مورد راستی آزمایی رادیو فردا قرار نگرفته. برای همه ما نمیتونیم اعلام کنیم که چه تعداد بازداشت شدن، اما خب تصاویری از میدان‌های اصلی مثل میدان انقلاب تهران امروز تصاویرش منتشر شده که ماشین‌هایی بودند اونجا و جوان‌هایی که به هر حال به صورت اعتراض یا حتی غیر اعتراضی توی خیابون بودن رو بازداشت کردند و بردند.
احتمالاً آمار رو بعد از راستی آزمایی منتشر خواهیم کرد. و اما در خارج از کشور هم رویا فراخوان‌های مطرح شده. در چه شهرهایی ایرانیان یادبود مهسا ژینا امینی رو برگزار کردن؟
رویا به خاطر اختلاف ساعت ما اول بگیم در اروپا چه خبر بود. اروپا امروز خیلی شهرهای درگیر اعتراضات بودن، اعتراضات حمایتی، یعنی تجمعات حمایتی و تجمعات اعتراضی که در آلمان چند شهر بود، هامبورگ بود، کلن بود و برلین بود. یک صدا از هامبورگ بشنویم تا دوباره برگردیم و دیگر شهرها رو بهش برسیم. رویا در اتریش، از اون سو در ژاپن، همینطور با توجه گفتم به اون اختلاف ساعت آمریکا و کانادا که الان نزدیک به ظهر هستش، هم قرار از ساعت دیگر این اعتراضات شروع بشه و همینطور تجمعات حمایتی و اعتراضی برگزار بشه. در اروپا رویا لندن هم یکی از شهرهایی بود که اعتراض ایرانیان در آن زیاد بود.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما همین حالا به لندن بریم، همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید که از لندن و از میدان ترافلگار پشت خط تلفن ماست. کیانوش، از تجمع امروز برای ما بگو، در لندن چه خبر بوده؟
سلام تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در اروپا امروز شلوغ بود. میتونم بگم که از ساعت 1 بعد از ظهر جمعیت جمع شدن، اول جلوی سفارت ایران و بعد رفتن به سمت میدان ترافالگار. 1 ساعت پیاده روی بود و در تمام این راه با همراهی پلیس لندن جمعیت شعار دادن برای همبستگی با جنبش زن زندگی آزادی. صدایی از تظاهرات رو من فرستادم، اگر میشه بتونیم با هم بشنویم که حالا هوای در واقع لندن رو بگیریم.
زن زندگی آزادی،
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 می‌گم که در یکی از میدان‌های اصلی شهر هست که به صورت سنتی هم اکثر تجمعات اینجا برگزار میشه، خیلی انعکاس پیدا می‌کنه چون توریست و آدم‌های عادی هم خیلی اون های مختلف مثلا با یک چند نفری هم صدای خانوم رو با هم بشنویم که به عنوان یک زن که صحبت از این می‌کنه که دیگه زن‌ها فرق نمی کنه ایران باشن یا در واقع ایران با هم دیگه هم راهن.
من فکر میکنم این قدم اول واسه زنای ایرانی که یه انقلابی رو رقم بزنه واسه آینده ها. با اون تجربه که ما داریم بعد از انقلاب مهسا آشنا شدیم با ملتمون که چقدر انواع و اقسام سیاست ها و عقاید و دین های مختلفی داریم و داریم کم کم یاد میگیریم ما کنار هم ایرانی هستیم. و از همه میخوام هیچ وقت دل سرد نشن با همه اتفاقاتی که افتاده، اختلافات بین اپوزیسیون، دل سرد نشن. این مسیری که ما باید بریم. توی این مسیر پایین بالا زیاده، اتفاقاتی میفته، آدم ها دلسر، ولی اگه ما این مسیر رو نریم به موفقیت نمیرسیم. باید همه این دلگرمی ها و دلسردی ها رو بگذرونیم تا بتونیم به اون هدفمون که میخواییم فقط هم آزادی و دموکراسی برسیم.
رویا، غیر از این خانم بسیاری از کسانی که تو این تظاهرات شرکت کردن در واقع تعهد داشتن کنن و میگفتن میخوان که صدای مهسا امینی و این جنبش باشن. یکی از کسانی که در این تظاهرات بود کسی از کردستان. صدای این آقا رو هم با هم بشنوید.
ما ایرانیای مقیم انگلستان از کل شهرهای انگلستان اومدیم تو لندن جلوی سفارت رژیم. اینجا یک گردهمایی بزرگ برگزار کردیم به خاطر سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی. جا داره که اینجا ضمن تسلیت به خانواده ایشون و خانواده همه جانباخته های کل ایران، علل خصوص کردستان، که با خونشون مردم رو روشن کردن، به راستی این یه واقعیته، تسلیت بگم خدمت همه و یه خسته نباشیدم بگم خدمت همه کسانی که تو این راه، اونایی که زخمی شدن، اونایی که زندانی شدن، اونایی که به هر حال در این راه رنج‌های زیادی دیدن. امیدوارم که آخر رنج و مصیبت و بلاهایی باشه که رژیم سر مردم ایران، علل خصوص ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب اهواز، کل ملت ایران آورده. در خدمتتون هستم.
صدا در واقع میتونم بگم که رویا صدای اغلب کسانیه که اینجا الان حضور دارن، همه با پلاکارت های از کسانی که کشته شدن در این یک سال اخیر، عکسایی که الان داره دیده میشه، تیشرت هایی که آدم ها پوشیدن، شعار هایی که دارن میدن و به نوعی همه میخوان که صدای این جنبش باشن. به ویژه کسانی رو اینجا من دیدم که تاکید کردن امروزی که در جمهوری اسلامی خانواده مهسا امینی نتونسته برای دخترش مراسم سالگرد بگیره، اونها ایستادن که این صدا رو به جهانیان برسونن و بسیاری از دخترها، جالبه که اینجا چند نفری حتی میتونم بگم همچنان کنار من ایستادن، دارن به من نگاه میکنن و میگن که ما همه میتونستیم یک مهسا باشیم، صدای مهسا خاموش نمیشه.
سپاسگزارم از همکارم کیانوش فرید که از لندن همراه ما بود. اما در شهر برلین هم تجمع‌های مختلفی در ساعات مختلف با حضور ایرانیان و شخصیت‌های آلمانی برگزار شد. ساعتی پیش در گفتگو با هامون طبری از گروه اکو ایران در مورد یکی از این تجمعات از او سوال کردم.
بله، خب ما برای ما مشخص بود که در سالروز قتل ژینا مهسا امینی و همچنین شروع انقلاب زن زندگی آزادی، وظیفه رو داریم که از مردم ایران حمایت کنیم و خب از چند هفته پیش تصمیم گرفتیم که یک تجمعی در برلین بذاریم و تمام تلاشمون رو کردیم که این تجمع با گروه های دیگه از شهرهای دیگه هماهنگ باشه و اونطور که این اتفاق هم افتاد، الان امروز در حدود 70 خوردی شهر جهان با هماهنگ با تجمع ما که یکی جز بشون بودیم، با شعار و پوستر یکسان به خیابان اومدیم و تا صدای مردم ایران رو در واقع به گوش جامعه آلمان برسونیم.
آقای طبری، آیا سخنرانان خاصی هم در برنامه امروز شما در شهر برلین حضور داشتن؟
ما خوشبختانه امروز موفق شدیم که از 4 حزب مجلس آلمان، از حزب سبزها، از حزب چپ سوسیال دموکرات ها و همچنین لیبرال دموکرات های آلمان سخنان داشته باشیم. خانم هانا نویمن از حزب سبزها و خب البته به عنوان نماینده پارلمان اروپا همه ما اینو میشناسیم، پیش ما بودن و صحبت خیلی احساسی و خیلی قوی داشتن راجع به این برنامه. آقای هاکان دمیر عضو نماینده مجلس آلمان پیش ما بودن و افراد دیگری، سازمان هایی هم بودن مثل عفو بین الملل، آقای کارت به نمایندگی از این سازمان پیش ما حرف زد و همچنین کوه آزول که در واقع تلاش میکنه برای پناهندگان سیاسی.
آقای طبری، تعداد شرکت کنندگان مراسم شما حدوداً چند نفر بود؟ ما میدونیم که تعداد خیلی زیادی از ایرانیان در برلین زندگی میکنن.
بله، خب این روز همه ما شور و شوق اینو داریم که به خیابون بیایم و در واقع فریاد بزنیم صدای این انقلاب رو. فکر میکنم حدود 1500 تا 2500 نفر، من دقیقا نمیتونم چیز کنم تخمین بزنم ولی هنوز تخمین پلیس رو هم نشنیدیم. من فکر میکنم دور و بر 2000 نفر امروز اینجا حضور پیدا کردن و خب خوشبختانه همه با هم از هر جناحی بودن، از چپ ها بودن، از پرچم های شیر و خورشید پیش ما بود، از قومیت های مختلف بودن و خب ما به عنوان گروه اکو ایران اینجا همیشه سعیمون رو میکنیم که این اتحادی که در این یک سال بین ما به وجود اومد رو نگه داریم و در واقع با مواظب این اتحاد باشیم که خدشه ای نخوره با حرفی، با حرکتی و خب چون فقط با این اتحاد به نظر من میتونیم به پیروزیمون برسیم.
صدای هامون طبری از برلین رو میشنیدیم. اما از شهریور سال 1401 تا شهریور 1402 که معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان به خیابون‌ها اومدن، سیاست خارجی ایران هم دستخوش تغییرات زیادی شده. از تلاش برای برقراری رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس گرفته تا انتشار خبرهایی از توافقات پشت پرده میان ایران و آمریکا که قراره به تبادل زندانیان منجر بشه. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، از او در مورد تحولات روابط خارجی ایران در این یک سال پرسیدم.
من فکر می‌کنم در این مدت شاید دو سه تغییر عمده رو بشه توصیف کرد. مشخص این هست که به دلیل این چالش بزرگی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران به وجود آورد، جمهوری اسلامی سعی کرد که در عرصه خارجی، به خصوص در عرصه منطقه‌ای، در وهله اول یک مقدار تنش‌زدایی بکنه که بتونه انرژیش رو به طور کامل در داخل بر سرکوب و مهار جنبش متمرکز بکنه. در این زمینه خب بهبود روابط، تجدید عادی‌سازی روابط با عربستان و همچنین امارات متحده عربی بسیار مهم بود. این باعث شد که اونها بخشی از انرژی که صرف یمن می‌کردن در حمایت از حوثی‌ها هم منتفی بشه تا حد زیادی، و همچنین باعث شد که خب روابطشون با چین هم که بسیار مایل هست در منطقه نفوذ پیدا بکنه و روابط نزدیکی با عربستان هم داره و میزان تجارتش حتی خیلی بیشتر است از ایران با عربستان، این به اصطلاح این قدم‌ها رو برداشت جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای. اما در عرصه رابطه با غرب و به خصوص ایالات متحده تا حد زیادی همون بازی معمول بازی در سر پرتگاه یا برینکمنشیپ ادامه دادن، یعنی یک سری اقدامات در آستانه واکنش ایالات متحده پیش رفتن ولی از اون جلوتر نرفتن، به خاطر اینکه بتونن امتیازاتی بگیرن که این امتیازات رو ما نهایتاً در این معامله اخیر می‌بینیم که در قبال بلوکه در اومدن حدود 6-7 میلیارد دلار پول ایران در بالکای کره جنوبی، این زندانیان مبادله شدن و بخشی از این توافق یا تفاهم نامه که خیلی حالا در مورد شاید طرفین نمیخوان حرف بزنن این هست که خب ایران ظاهرا تعهد کرده که از 60% غنی سازی رو بالاتر نبره و این به نوعی اهداف ایالات متحده رو در یک سال منتهی به انتخابات دولت آقای بایدن به اصطلاح اهدافش رو تامین میکنه و اجازه میده که آمریکا هم روی اوکراین و در واقع جنگ اوکراین روسیه و چین متمرکز بشه و در این حال در مواردی تا هم عکسش هم عمل کرده، یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده مشکلات داخلی رو منتسب بکنه به بیرون و به از این طریق بخشی از در واقع انرژی جنبش رو تخلیه بکنه. مثلا در مورد آب در سیستان بلوچستان و تنشی که با طالبان ایجاد کردن، گفتن بالاخره همه مشکلات از اونجاست، اونا صدر رو به اصطلاح آب رو نمیذارن بیاد و اینا، در حالی که خب تمام فعالین محیط زیستی ایران میگن که بالاخره سیاست‌های سدسازی جمهوری اسلامی و محیط زیستیش واقعا فاجعه‌آمیز بوده و نمیشه واقعا منتسب کرد یک دولت خارجی. یا همین الان که ما حرف میزنیم، این مسئله لشکرکشی به مرزهای کردستان و تهدید به اصطلاح حکومت اقلیم کردستان عراق برای خرسلای نیروی احزاب سیاسی کردستان ایران که در اونجا هستن، من فکر کنم این هم بخشی از در واقع همین سیاست ماجراجویی بیرونی هست که میخواد اذهان عمومی رو معطوف بیرون بکنه، به خصوص در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، و از این طریق با این انقلاب مبارزه بکنه. یعنی میبینید که در هر دو حالت همین جنبش بوده که یک سری سیاست ها رو ملزم کرده برای جمهوری اسلامی.
نارامی های داخلی چقدر مؤثر بوده در این سیاست های خارجی که ایران در یک سال اخیر تصمیم گرفته که از اونها پیروی کنه؟
من فکر می‌کنم خیلی مؤثر بوده و شاید ساده ترین دلیلش این است که خود جمهوری اسلامی محاسبش این است که یک درجه معین حتی محدودی از گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت ارز مثلا در ایران یا کلن وضعیت اقتصادی که بسیار بسیار وخیم هستن چون که میدونید، میتونه بخشی از اون انرژی سیاسی که به خیابان‌ها اومدن رو به اصطلاح قانع بکنه که این کارو نکنن. یعنی به هر حال بخشی از مردم، شاید بخش بسیار زیادی از مردم، در کنار مطالبات سیاسی دموکراتیک به مشکلات معیشتی هم براشون بسیار عمده است و اساسا اینکه این جنبش تظاهرات در مناطق به اصطلاح حاشیه هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اقتصادی خیلی پررنگ بود، به نظر من به این مسئله خیلی مربوط هست که باعث شده جمهوری اسلامی بخواد که از طریق این بهبود روابطی که عرض کردم بالاخره یک سری مجاری اقتصادی رو هم یا وضعیت اقتصادی رو هم بهبود ببخشه.
آقای مارتین، با توجه به اعتراضاتی که در داخل و خارج ایران بعد از جان باختن مهسا اتفاق افتاد، رویکرد کشورهای دیگه در مواجهه با جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
حالا در این رابطه من متأسفانه دیدگاه نسبتاً بدبینانه‌ای دارم. من فکر می‌کنم که دولت‌های غربی یا اصلا اصولاً بازیگران دولتی بین‌المللی اگر هم در مقطعی سیاست‌های را اتخاذ بکنن یا کارهایی بکنن که به نظر میرسه همسو هست با مطالبات سیاسی که در داخل ایران مردم دارن، دلیلش الزاماً علاقه یا تعهد اونها به اون مطالبات یا به نیروهای مهاجر ایرانی در خارج از کشور که این مطالبات رو نمایندگی میکنن یا سعی میکنن صداشون رو برسونن نیست، بلکه به این دلیل هست که این مطالبات که جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی یا فشار بر اون دولت در اون مقطع خاص همگرایی داره با یک سری اهداف اون دولت ها. ما اینو در رابطه با ایران به خصوص یک سال اخیر کاملا میبینیم، در حالی که مثلا مدام نمایندگان فلان پارلمان اروپا در ملأ عام موهاشون رو پیچی میکنن برای اعلام همبستگی یا خیلی رتوریک به اصطلاح تندتیزی دارن، ولی ما دیدیم که مثلا اسدالله اسدی رو خب برگردن محافظه کردن، کسی که بالاخره بمب در ماشینش کشف کردن و هیچ ابهامی نبود که این آدم بالاخره در یک عملیات تروریستی سهیم بوده و رهبریش کرده، یا موارد دیگه که شهروندان اروپایی رو بالاخره در واقع به عنوان گروگان جمهوری اسلامی گرفته که امتیازات کسب کرده. در عرصه های دیگه هم مثلا همین اعلام چند روز پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه که تحریم های مربوط به چیز موشکی ایران رو که در اکتبر انقضا پیدا میکرد بر اساس برجام اینها نگه خواهند داشت. چرا؟ چون جمهوری اسلامی داره به روسیه کمک میکنه، نه به دلیل اینکه اونو میخوان به دلیل حقوق بشری بر جمهوری اسلامی فشار بیارن. به این دلیل من فکر میکنم در این زمینه باید کلا هم مردم هم اپوزیسیون خیلی واقع‌بینانه عمل بکنن و بیشتر در واقع باید به این شکاف‌های ژئوپلیتیکی که انگیزه کشورهای غربی برای اقدامات خاصی هست توجه بکنن، تا اینکه فکر بکنن که بله اونا به هر حال واقعا به این قوانین جهان شمول حقوق بشر کاملا پایبند هستن.
نظرات کامران متین رو شنیدیم. اما در سالگرد مهسا امینی، رادیو فردا دیدگاه کارشناسان مختلف رو جویا شده. بشنویم از مهرزاد بورجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
من معتقدم جنبشی که از شهریور 1401 آغاز شد، جدیترین چالش جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر بوده است. به تعبیری یک سکته قلبی سیاسی بود، ناگهانی، عظیم و دارای عواقب. این نشان دهنده یک گام کیفی رو به جلو به سمت تغییر رژیم بود، زیرا نشان دهنده رادیکالیزه شدن مطالبات و عدم مشروعیت رژیم در چشم بسیاری از ایرانیان بود. از ویژگی‌های بدی بسیاری مانند نقش برجسته زنان، دامن زدن به خلاقیت هنری شگفت‌انگیز و حمایت بی‌سابقه جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور از آن برخوردار بود. با این حال من آن را یک نقطه بدون بازگشت نمی‌دانم. این خیزش مانند بسیاری از خیزش‌های قبل از آن به سرعت فروکش کرد. واقعیت این است که حملات اعتراضی مقطعی در سرنگون کردن رژیم وحشتناک حاکم بر ایران موفق نبوده است. بنابراین رویدادهای سال گذشته را میتوان یک تمرین نهایی برای یک جنبش بزرگتر در نظر گرفت. به یاد داشته باشیم که موفقیت هر خیزش انقلابی فقط به این دلیل که مردان و زنان در خیابان‌ها فداکاری‌های بسیاری انجام می‌دهند اجتناب ناپذیر نیست. نباید اجازه دهیم احساسات و رویاها بر قضاوت ما سایه افکند و در نهایت به شعار پردازی مشغول شویم. من معتقدم علاوه بر سرکوب شدید، دلایل دیگری نیز وجود داشت که اعتراضات به نتیجه نرسید. فرمول جادویی موفقیت جنبش‌های اجتماعی به نظر من اعداد به علاوه تاکتیک به علاوه تداوم است. متاسفانه در هر یک از این حوزه‌ها کاستی‌های جدی وجود داشت. هیچ طبقه یا قشر عمده اجتماعی مانند کارگر، دهقان، بازاریان، کارمندان بخش دولتی، بازنشستگان به این اعتراض نپیوستند. میلیون ها ایرانی به تمرین بی‌تصمیمی سیاسی خود ادامه دادند. در مورد تاکتیک ها هیچ اعتصاب گسترده‌ای تکمیل کننده اعتراضات خیابانی نبود و رهبرانی که در خارج از کشور ظاهر شدند نشان دادند که در نحوه هدایت جنبش در داخل کشور بسیار بی تجربه هستند. در نهایت مشکل تداوم که قبلا ذکر شد یک نقص سرنوشت سازی بود. می توان امید داشت که برای دفعه بعد درس های ارزشمندی در مورد برنامه ریزی، تهیه پیشنویس طرح انتقال، ویژگی های رهبری و چگونگی فلج کردن یک رژیم استبدادی آموخته شده باشد.
با پایان سخنان مرساد بروجردی به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.